تفسیر قرآن کریم صوت شماره 293 سور همزه فیل قریش و ماعون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ما يلم به الشعص و يملا به الارض قسطا وعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. سور همزه فیل قریش و ماعون، چهار سوره که در این فایل صوتی میتونیم بگیم. اول سوره همزه که 9 تا آیه داره، از سور مکی است و برخی معتقدند که این سوره در رابطه با یک شخصی است به نام ولید ابن مغیره که پشت سر پیامبر تهمت میزد و بدگویی میکرد، یا گروهی از اهالی مکه که همچین کاری رو انجام میدادن و با این رویه در پی ترور شخصیت پیامبر بودن، که خداوند این سوره رو نازل کرد و یه پاسخ دندان شکنی به اینها داد، که دلیل نامگذاریش هم از همون آیه اوله که حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع همه کمالاته و رحمتی گسترده برای همگان داره و رحمتی خاص برای برگزیدگان. اونایی که از رحمت رحمانی خوب استفاده کنن مشمول رحمت رحیمی هم میشن. آیه 1: ویل لکل همزت لمزه، وای بر هر عیبجوی طعنه زن. همزه از همز به معنای عیبجویی از طریق چشم و ابرو و اشاره و اینهاست. لمزه از لمز به معنای عیبجویی با زبانه، یعنی یه جورایی این دوتا یه معنا میده، عیبجویی طعنه زدن. اما خب یکی با ایما و اشاره و چشم و ابروس، یکی نه با زبان صراحتا خیلی مستقیم و با گویش، که این تای آخرش هم طبق روال خیلی از کلماتی که در قرآن استفاده میشه تای مبالغه است، یعنی خیلی عیبجوی، خیلی طعنه زن، مثل علامه که یعنی خیلی دانشمند. از ریشه همز در جای دیگه قرآن هم داریم، مثلا آیه 11 سوره قلم که در واقع دومین سوره بود که بر پیامبر نازل شد بعد از سوره علق، سوره قلم بود. در آیه 11 اش میفرماید حماز مشاء بنمیم، کسی که خیلی عیبجوه و برای سخنچینی همش در حال رفت و آمده. یا مثلا کلماتی از ریشه لمز، آیه 58 توبه، و منهم من یلمزک فی الصدقات، در رابطه با منافقان که مثلا در رابطه با بحث صدقات و تقسیم اونها طعنه می‌زدن به پیامبر. یا آیه 79 توبه، الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات، اونایی که از مؤمنان مطیع در صدقاتشون عیبجویی میکنن. یا آیه 11 حجرات داشتیم، ولا تلمزوا انفسکم، و یکدیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار ندهید. اینا رو در قرآن داریم که به هر صورت اینا حالا یه گروهی بودن یا یه فردی بود فرقی نمیکنه، برای ترور شخصیت پیامبر خیلی پشت سر ایشون عیبجویی میکردن، ایما و اشاره میکردن، بر علیه ایشون سمپاشی میکردن که مثلا بازار کار ایشون رو کساد کنن دیگه. خیلی این فضا توی مکه شایع بود که خداوندم با این سوره قشنگ یه جواب محکم و دندون شکنی بهشون میده که وای بر هر عیبجوی طعنه زن. آیه 2: الذی جمع مالا و عدده، آن که مالی را جمع کرد و شماره اش کرد. یعنی اینا به خاطر اون بحث فسادهای مالیشون افتاده بودن توی این فضا، خیلی دل بسته بودن به بحث پولی و مالی، بعد میدیدن سبک مدیریت و اصلا نوع شخصیت پیامبر برای ریخت و پاش‌ها و ظلم‌های اقتصادی اینا مضره. اینا چون خیلی درگیر اون بحث سوء استفاده‌های مالی و بحث تکاثر و حساب کرده بودن رو اون رقم‌های شماره حسابشون، افتاده بودن توی این فضا. بعد خداوند می‌فرماید آیه 3: یحسب ان ماله اخلده، او گمان می‌کند که اموالش او را جاودانه می‌سازد. خیلی تو نگاه خامی هم تشریف داره، یعنی دچار فریب شده دیگه، اصلا یه همچین اتفاقی نمی‌افته. آیه 4: کلا، هرگز چنین نیست، که یعنی می‌پندارد. لیون بزن نفل حتمه، به زودی در حتمه پرتاب می‌شود. حتمه یعنی آتشی خرد کننده، اصلا حتمه به معنای خرد کردن و شکستنه. وقتی می‌فرماید در حتمه، در خرد کننده وارد میشه، یعنی در یک عذاب و آتشی خرد کننده. آیه 5: و ما ادراک ما الحتمه، و تو چه می‌دانی حتمه چیست، یعنی نمی‌دونی چیه. آیه 6: نار الله الموقده، که اون حتمه آتش برافروخته الهی است. موقده یعنی همش گر میگیره، هی برافروخته میشه، هر چی بیشتر میسوزه بیشتر میشه، چون بحث وقود و آتشگیرانه و اینا توش هست دیگه. مثل اینکه آدم توی انبار کبری یا مواد منفجره یه آتش کوچکی رو بندازه، این آتش کوچک چون اونا موادش همش اشتعالزاست کم که نمیشه، هی بیشتر میشه، آتش برافروخته الهی. آیه 7: بعد اینجا یه چیزی رو خداوند میفرماد خیلی جالبه، خیلی به بحث معرفت نفس و اصلا نوع بعضی از عذابها و آتشهای جهنم اشاره میکنه. این آتش برافروخته الهی، التی تطلع علی الافئده، همون چیزی که از دلها سر میزند، از دلها طلوع میکنه. یعنی حالا در بحث جهنم آتش بیرونی و اینا ممکنه داشته باشیم، چون به هر حال میفرماید آتش هست دیگه، ولی اینجا یه آتشی رو میفرماید که این دیگه بیرونی نیست، درونیه. یعنی یه بخشی از عذابهای جهنم عذابهایی است که از وجود خود انسان سر میزنه، چون این فردی که افتاده تو فضای عیبجویی و طعنه زدن به پیامبر به خاطر اون بحث فسادهای مالیش، شخصیت پیامبر و سبک مدیریت پیامبر رو در تعارض میبینه با اون منافع ظالمانه ای که مثلا روش حساب کرده و شمرده و اینا، این دارای یه ملکاتی شده از درون، اون ملکات ایجاد آتش میکنه، ایجاد عذاب میکنه. چون ما از این دنیا، این خیلی مهمه در بحث معرفت نفس و بحث معرفت معاد، چون ما در دنیا خیلی از کارهایی که میکنیم، چه کارهای خوب چه کارهای بد، برای ما ایجاد یه ملکاتی میکنه در جانمون. مثلا اون کسی که همیشه دست به خیره، کار خیر میکنه، دعا پشت سرشه، بندگان خدا رو به خاطر رضای خدا خوشحال میکنه، حالا از هر طریقی امکان مالی داره، بالاخره قدرتی داره، اعتباری داره، آبرویی داره، وسط میذاره، کمک میکنه به خلق الله، به مردم ضعیف، این باعث میشه این رویه‌ای که در پیش میگیره تو زندگیش یه ملکاتی در وجودش ایجاد کنه، با این ملکات تثبیت شده در جانش میره تو عالم آخرت، میره بهشت، با همون ملکات اراده میکنه نعمتهای بهشتی میآفرینه. از اون بر جهنمیام همینن، چون در دنیا یه ملکات بدی در وجودشون تثبیت کردن، نهادینه کردن، این میره تو جهنم، با اونا مثلا میخواد یه جلوه کنه، یه کاری کنه، آتش میآفرینه، آتش شعله ور ایجاد میکنه از درون خودش، از درون جانش. این که میگن نسبت به حتی اصول دین، بحث دانش خودشناسی، معرفت نفس مقدماتی تر جلوتر اینه ها، انسان وقتی میره در بحث خودشناسی خودشو بشناسه، میفهمه یک قابلیتی خداوند در وجود این آدم گذاشته که با این قابلیت میتونه در دنیا ملکاتی رو برای خودش ایجاد کنه، بعد تو عالم آخرت با اون ملکات آفرینش داشته باشه، حالا یا بهشت و نعمتهای بهشتی یا جهنم و عذابهای جهنمی، بستگی داره خودش با دست خودش چی ببره. این فرد با اون ملکاتش هر چیزی رو اراده کنه متناسب با اون ملکات میآفرینه، مثل آدمی که مثلا در وجودش ملکه خطاطی تثبیت شده، با تمرین اینا کسب مهارت کرده، یه خطاط ماهر در اومده. اینو میگیم چی؟ میگیم ملکه خطاطی در وجود این آدم تثبیت شده، این آدم دست به هر قلمی ببره، هر چیزی بنویسه خوش خطه. چرا؟ چون ملکه خطاطی در وجودشه. حالا اگه یه نفر ملکه بدخطی در وجودش باشه، هر چی مینویسه بدخطه، حال همه به هم میخوره از نوشتش. انسان همینه، انسان میتونه با خودش ملکات بهشتی ببره اونور، با خودش ملکات جهنمی ببره اونور. ملکات جهنمی ببره اینه، علتی تطلع علی الافئده، بعد اونجا هر چی بیرون میده آتیشه، تو دنیا هم هر چی بیرون میداد آتش بود. منتها بالاخره دنیا بحث حجاب های مادی هست، بحث مهلت دهی هست، بحث اینه که امروز روز عمل، نه حساب، فردا روز حسابه نه عمل. الان ما تو فضای حساب خیلی نیستیم، خیلی امور باطنی جلوه کنه. اون کسی که میفته تو فضای دروغ و فریب و دلال بازی و خیانت های اقتصادی و خیانت های سیاسی و اینا، این جانش جهنمیه، تو همین دنیا هم داره آتیش به پا میکنه. یه سیاسی، یه مدیریت غلط سیاسی رو اعمال میکنه، سالهای سال میلیون ها انسان تو فشارهای مالی و ظلم های اقتصادی و اینا تو تنگنا قرار میگیرن. خب این جهنمه دیگه، این وجود این فرد سیاسی، این گروه سیاسی، این تیم سیاسی. ولی خب تو دنیا خیلی معلوم نیست، معلومه ها کمتر، ولی اونور که بریم دیگه خیلی معلومه. اینایی که در مقابل پیامبر مناع للخیر شدن، به تعبیر آیات قاف قلم، اینجوری طعنه میزدن، عیب جویی میکردن، ترور شخصیت پیامبر رو میکردن به خاطر منافع مادیشون، به خاطر دوزار این دنیا که باید بذارن و برن، اینا اینجوریه در وجود خودشون ملکات ایجاد میکنن، تا ابد براشون آتشزا خواهد بود این ملکات. خیلی مهمه، یه همچین داستانی هست در این عالم. خداوند انسانها رو با این قابلیت‌ها و خصوصیت‌ها آفریده، هم در جهت مثبتش خیلی خوبه، هم در جهت منفیش خب خیلی بده. وقتی آدم این موضوع رو بررسی میکنه، میفهمه که با وجود اینکه حتی اگر نعمت هم تو دستش زیاد باشه، نباید اسراف کنه دیگه، چون اسراف یه ملکات بدی رو در جان انسان ایجاد میکنه. طرف داره، هر چی ریخت و پاش میکنه کم نمیاره، اما اون اسرافه برای جان این آدم اثر منفی داره، تو وجود این یه ملکات بدی رو ایجاد میکنه، یا هر رویه غلطی، هر رویه بدی. باید مراقب بود، باید انسان به این نکته دقت داشته باشه که نوعی زندگی کنه که ملکات خوب برای خودش ایجاد کنه، ملکات بهشتی، بهشت آفرین، نه ملکات جهنمی و آتشزا. حالا این آتشی که از دلها، از درون سر میزند، آیه 8، انها علیهم مؤصده، که همانا آتشی بر آنها فرو بسته شده است. مؤصده که قبلا هم داشتیم، به یه جایی میگن که مثلا ایجاد کنن درشو ببندن، یعنی راه فراری ندارن، راه نجاتی از این فضا ندارن. و آیه 9، فی عمد ممدده، در ستونهای کشیده و طولانی، یعنی از جان اینها ستونهای بلند آتش در میاد. آدم فقط تو فیلمای تخیلی اینا رو دیده، ولی اونور بره میبینه نه، واقعا هست. اینم خلاصه از سوره همزه، سوره ای که در رابطه با بحث ترور شخصیت پیامبر بود توسط فردی یا افرادی از اهالی مکه، که خداوند با این آیات جواب دندان شکن بهشون میده که شما که افتادی تو فضای عیب جویی و طعنه زدن بر علیه پیامبر، اینم نتیجتون. یه تمدنی رو پیامبر خاتم آورده، این تمدن میتونه دنیا رو گلستان کنه، همونطور که در زمان امام زمان این اتفاق میفته دیگه. بعد شما به خاطر حالا 2000 پولتون، به خاطر یه منافع خیلی حداقلی و پستتون در مقابل این تمدن ایستادید، خیلی اشتباه بزرگ و مرگباری دارید انجام میدید. یه شعری هست خیلی جالبه، از صغیر اصفهانی، شاعرش اینه: داد درویشی از سر تمهید، سر قلیان خیش را به مرید. گفت از دوزخ نکو کردار، قدری آتش به روی آن بگذار. بگرفت و ببرد و باز آورد، عقد گوهر ز درج راز آورد. گفت در دوزخ هرچه گردیدم، درکات جهیم را دیدم. آتش و هیزم و زغال نبود، اخیری بهر اشتعال نبود. هیچ کس آتشی نمی افروخ، ز آتش خیش هر کسی می سوخت. التی تطلع علی الافئده. حالا سوره بعدی، سوره فیل، سوره که 5 آیه داره، از سور مکیه و به دلیل اینکه به داستان اصحاب فیل، اون داستان معروف ابراهیم میپردازه، این داستان نازل شد که سوره بعدی این سوره هم سوره قریشه که خیلی از مفسرین میگن این سوره فیل و قریش در ادامه هم اومده، چون خیلی مطالبش به همدیگه مرتبطه، خیلی ردیف پشت سر هم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1: علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، آیا ندیدی که پروردگارت با یاران فیل چه کرد؟ آیه 2: علم یجعل کیدهم فی تذلیل، آیا نیرنگشان را بی اثر نساخت؟ آیه 3: و ارسل علیهم طیرن ابابیل، و بر سر آنان پرندگانی را فوج فوج فرستاد. طیرن که مشخصه یعنی پرنده، ابابیل نام پرنده خاصی نیست، به معنای دسته دسته و گروه گروه. طیرن ابابیل یعنی پرندگانی که فوج فوج در دسته های پراکنده مثلا بر سر اونها فرود اومدن. آیه 4: ترمیهم به حجاره من سجیل، که با سنگ های کوچکی آنان را هدف قرار میدادند. سجیل یعنی پاره گل خشکیده ای که مثل سنگه، با سنگ های از جنس اینجوری سنگ، یعنی گل خشکیده کلوخ مانند. و آیه 5: فجعلهم کعصف معکول، پس آنان را همچون کاه خرد شده قرار داد، کاه متلاشی شده، که در شأن نزول این سوره هم اومده. پادشاهی به نام ابرهه در یمن معبدی از سنگ مرمر ساخت و دستور داد مردم اون رو زیارت کنن و طواف کنن. میگن یک مرد عربی که حالا اون زمان در دین حنیف حضرت ابراهیم بود و بحث کعبه و اینها مال دین حضرت ابراهیم بود دیگه، اومد با توجه به اون تفکراتی که داشت از دین حنیف حضرت ابراهیم علیه السلام، به این فضا اعتراض کرد و یه جسارتی کرد و که بله، شما مثلا دارید تو فضای انحراف و بت و اینها میرید، که اون ابرهه از یمن یه لشکری رو فیل سوار تا نزدیک مکه آورد، که مثلا این فردی که با اعتقاد به کعبه اومده بنای شرک‌آلود اونو مورد انتقاد قرار میده، بیاد به انتقام این جسارت و این انتقاد و اینا کعبه رو بزنه خراب کنه. که خداوند هم میفرماید ما پرندگانی رو که تو منقارهاشون سنگریزه‌ای داشتن به سوی اونا فرستادیم، اون سنگریزه‌ها رو به لشکر ابرهه زدن، اینا رو مثل کاه خرد شده خرد خاکشیر کردن، به زمین ریختن و نابودشون کردن. که اون سال اصلا معروف شد به عام الفیل، که پیامبر اسلام هم میگن در همون سال به دنیا اومد. کعصف معکول یعنی کاهی که خوراک حیوانات شده، که یه جور تحقیر اینهاست. این که میفرماید کاه خرده شده، شاید اشاره به اون فضولات مثلا حیوانات هم داره، که دیگه بدترین تحقیراست، چون میفرماید کاه خرد شده، معکول خرده شده، وقتی خرده میشه حالا یا جویده میشه، له میشه با بزاق حیوان، یا حالا به صورت فضولات حیوان در میاد، خلاصه نشون دهنده خیلی تحقیره برای اینا، چون شایسته اینا بود دیگه. واقعا اینا به خاطر مثلا اینکه یه بنای شرک‌آلود ایجاد کرده، یکی اومده انتقاد کرده، اعتراض کرده، حالا به حق به باطل هر چی، تو اومدی خانه کعبه رو بزنی نابود کنی، همچین برخورد شایسته دیگه. که اینا با یه تجهیزات جنگی خیلی زیادی مثل فیل، چون فیل تو تجهیزات جنگی مثل تانک امروزی میمونه، خیلی سخت میشد لشکر فیل رو شکست داد، چون فیل خیلی قدرت بدنی بالایی داره، اگر زخمی چیزی بزنن بهش خیلی میتونه دووم بیاره، از طرفی هم خیلی پاهای بزرگی داره مثل ستونهای بزرگ، مثلا میزنه خورد میکنه میره جلو، یه چیزی شبیه تانک تو ابزار و ادوات جنگی امروز مثلا. که این نشون میده ولله جنود السماوات والارض، تو همین انقلاب خودمون هم دیدیم در بحث طبس و اون شنهای طبس و اینا، که اینا کاملا روشنه. حالا یه سوال پیش میاد در بحث این حادثه اصحاب فیل و این دفاعی که خداوند متعال از کعبه داشت، و خب این اتفاقات رو ما در رابطه با بحث جسارت به کعبه و اینا در زمان بعد از اسلام هم ما داشتیم، مثلا در زمان عبدالله زبیر، اصلا بنی امیه اومدن تا مکه با منجنیق ها و این قاروره های آتشین و اینا زدن، اصلا خانه کعبه رو به آتش کشیدن. چرا خداوند اینجا وقتی اینا میان به سمت خانه کعبه با پرنده هایی با سنگریزه هایی اینجوری اعجاز میکنه و اینها رو منهدم میکنه، اما مثلا بعد از اسلام که بارها و بارها خانه کعبه مورد اهانت قرار گرفت، اینا خداوند هیچ کدوم از این معجزه ها رو رو نکرد؟ این یه سوال دیگه. دلیلش اینه که اونجایی که خداوند متعال میبینه یه امری از امور الهی، حالا این خانه خدا باشه، یه ولی خدا باشه، هر کی ببینه اگر اونجا کسی نباشه که از اون امر منتسب به خداوند دفاع کنه، خداوند خودش میاد وسط. مثل همین حادثه فیل، خب کسی کسی نبود اونجا از خانه کعبه، خانه خداست، خانه‌ای که حضرت ابراهیم ساخته، بعدها قرار پیامبر خاتم در این مکان بعثت شروع بشه، در آخر الزمان امام زمان از همینجا قیامش رو شروع میکنه. خب این خانه باید حفظ بشه، اون زمان هم کسی نبود اینو حفظ کنه، خود خداوند اومد وسط. مگه در سوره نمل نداشتیم حضرت صالح علیه السلام مظلوم واقع شد، در بین 9 تا باند بزرگ سیاسی اینا تصمیم گرفتن خیلی حیله‌گرانه بیان حضرت صالح علیه السلام این ولی خدا رو با خانواده‌اش بزنن بکشن، که اونجا خداوند میفهمد من خودم اومدم وسط، اونجایی که خانه خدا ولی خدا تنها میمونه و کسی نیست او رو یاری کنه، خداوند اونجا میفرماد ما یه چشمه‌های از اعجاز میاد. اما اونجایی که حسن کمک کنن خدا رها میکنه، ولو به خانه کعبه توهین بشه، ولو خانه کعبه رو آتش بزنه، مثلا در همون زمان جنگ بین زبیریان و امویان، اینجا خداوند رها میکنه، میگه شما هستید برای دفاع. چرا باید خداوند امور عالم رو به صورت معجزه وار باید پیش بره؟ نه، میگه کارها باید به صورت طبیعی پیش بره. بله، یه جایی یه امر طبیعی نیست که دفاع کنه از یه حقی، اونجا خداوند میاد وسط، ولی تا میشه امور به صورت طبیعی پیش میره. مثلا در زمان ظهور حضرت ولیعصر، امام زمان که همه کاراشون رو با معجزه پیش نمیبرن، به صورت کاملا طبیعی همه رو کارها رو پیش میبره، فرج رو تحقق میده برای کل مردم دنیا. بله، یه جاهایی نیاز باشه دیگه، از باب نیاز اونجا ولی خدا مثلا یه چشمه‌ای میاد، یه معجزه، یه کرامتی. داستان اینه، تشبیهاً مثل یه پدری که میخواد بچه‌ش رو بندازه تو فضای راه رفتن و این بتونه رو پاهای خودش وایسه. اونجایی که بچه میتونه خودش رو حفظ کنه ولو یه هزینه کوچکی هم براش ایجاد شه، اونجا پدر این بچه رو رها میکنه، میگه بذار زمین بخوره یاد بگیره، تجربه میشه براش، یه آسیب حداقلی قابل جبران برای بچه ایجاد میشه، اما عوضش برای اون بچه درس داره، تجربه داره، اون بچه رو قوی میکنه این تجربه. ولی یه موقع اون بچه مثلا تو مسیری که داره میره داره با صورت میخوره زمین، اصلا یه آسیب غیر قابل جبران میخوره، اونجا پدر میدوه زیر بغل بچه رو میگیره. اینجا هم همینه، خداوند میفرماد اونجایی که یه آسیبی بخوره به یه ولی خدا، مگه این همه اولیاء الهی به شهادت نرسیدن، امام حسین علیه السلام در کربلا، یا این همه به خانه کعبه توهین کردن؟ اونجایی که یه آسیبی وارد میشه به جبهه حق، قابل جبرانه و بلکه درس آموزه، اونجا خداوند رها میکنه، میگه شما بودید، باید باشید، دفاع کنید از ولی خدا، از اون خانه خدا، که البته اون آسیب هم مثلا قابل جبرانه، اما اونجایی که آسیب غیر قابل جبرانه یا کسی نیست از ولی خدا، از اون حقی که در رابطه با خداوند خانه خدا دفاع کنه، اونجا خداوند میاد وسط. داستان اینه. و هر چقدر که ما میریم به سمت ظهور، هی امدادهای غیبی از این جهت که نیروهای جبهه حق قوی تر میشن کمتر میشه، با این اصل دیگه، چون ما وقتی میریم به سمت ظهور هی باید خودمون رو قوی تر کنیم. خداوند متعال که نمیخواد با معجزه ما پیش بریم، میخواد تا میشه به صورت طبیعی ما پیش بریم. اینه که داستان اینجوریه، که اگر سوال اینجا پیش اومد پاسخ اینه که چرا خداوند اینجا در مقابل اون اصحاب فیل، اون طیرن ابابیل رو فرستاد، اما مثلا در مقابل امویانی که اومدن خانه کعبه رو با آتش کشیدن هیچ کاری نکرد؟ به خاطر اینکه کارهای خداوند رو حکمته. اینم از سوره فیل. حالا سوره بعدی، سوره قریش، که خیلی مزامینش میخوره که دنباله همین سوره فیل باشه. سوره قریش یا اسم دیگه‌اش سوره ایلاف، که 4 تا آیه داره، مثل سوره فیل از سور مکی، که این سوره از اون جهت که درباره همبستگی قریش سخن میگه به این نام نامیده شده. قریش قبیله بزرگی بود در شهر مکه که 20 و چند تا تیره و طایفه بودن، که مثلا نامهاشون رو میشه در موتورهای جستجو پیدا کرد، مثلا بنی هاشم، بنی مطلب، بنی حارث، بنو عبد شمس، که بنی امیه هم از همینا بودن، اومدن زیر مجموعه بنو عبد شمس قرار گرفتن و مثلا به تعبیر حضرت امیر علیه السلام خودشون رو به اون قبیله بزرگ قریش در عرب الساخ کردن، یا بنی نوفل، بنی حارث، بنی اسد، بنی عبد الدار، بنی زهره، بنی تیم که مثلا خلیفه اول از این بنی تیم بود، بنی مخزوم، خالد ابن ولید، ابو جهل، اینا از این بنی مخزوم بودن، بنی یغزه، بنی مره، بنی عدی که مثلا خلیفه دوم از این بنی عدی بود، بنی سهم، بنی جمح، بنی مالک، بنی معید، بنی نزار، بنی سامه، بنی ادرم، بنی محارب، بنی حارس، بنی خزیمه، بنی بنانه، مثلا یه همچین تیرهایی داشت که هر کدومشون برای خودشون مثلا کبکبه و دبدبه‌ای داشتن، بعد مجموعه اینا میشد قبیله بزرگ قریش. یه قبیله خیلی بزرگی بود، خیلی در بحث ثروت و قدرت و اینا برای خودشون ادعاهایی داشتن، که این سوره از اون جهت که درباره همبستگی این قبیله بزرگ قریش سخن میگه، به قریش یا ایلاف نامیده شد، که نعمت‌های خداوند به اینها رو بیان میکنه. بعد از اون بحث لطفی که خداوند به اونها داشت در بحث اون حادثه فیل و اون امداد غیبی که خداوند برای حفظ خانه کعبه به خرج داد، که خب به هر حال اینا سودشو بردن دیگه، که در این سوره میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، لایلاف قریش، برای الفت دادن قریش، یعنی سپاه فیل را ما نابود کردیم، که یه الفت دادنی بشه بین این تیره های قبیله بزرگ قریش در این سرزمین، که یه فضای مناسبی باشه برای ظهور اسلام برای بعثت پیامبر، باید و ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف، که الفت آنان در سفرهای زمستانی و تابستانی، آیه 3 فلیعبدوا رب هذا البيت، پس باید پروردگار این خانه را پرستش کنند، و آیه 4 الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، همان که آنان را از گرسنگی سیرشان کرد و از ترس امانشان داد، هم رفاه براشون ایجاد کرد هم امنیت. رحله یعنی پیمودن راه بر روی یک مرکبی راحله‌ای، که میگن قریش چون سالی دو بار سفرهای تجاری داشتن، یکی در زمستان به منطقه مثلا یمن اینا میرفتن، یا در تابستان به منطقه شامات و اینا شمال میرفتن، این رو خداوند اینجا ذکر میکنه که ما این فضایی که برای شما ایجاد کردیم، این رفاه و امنیتی که برای شما ایجاد کردیم در این سرزمین مکه به خاطر حفظ خانه کعبه، در مقابل یه تهدیدی مثل بحث سپاه فیل که خیلی تهدید سنگینی برای شما بود، این برای این بود که بین شما یه الفت ایجاد بشه، یه فضای مناسب ایجاد بشه برای ظهور اسلام، که یه جورای خداوند متعال داره با این سوره های فیل و قریش داره این اهالی مکه رو تحویل میگیره، یه جورایی داره اینا رو توی فضای خوبی قرار میده دوستانه، که اینا به سمت پیامبر بیان که بابا ببینید یه همچین فضایی برای شما بود، اون سپاه فیل اومده بود شما رو با خاک یکسان کنه، ما شما رو از این فضا نجات دادیم، یه الفتی بین شما ایجاد شد، یه فضای خوبی ایجاد شد، ما برای شما امنیت ایجاد کردیم، رفاه ایجاد کردیم، که خلاصه اینا بفهمن و ایمان بیارن، که البته نفهمیدن و خیلی ناشکری کردن و عبرت تاریخ شدن. اینم از سوره قریش که یک بیان خاصی داره، باز برای هدایت اینا، برای اینکه دل اینا رو به دست بیاره، برای اینکه اینا رو بندازه تو مسیر اطاعت از خداوند، کلام خداوند، فرستاده خداوند، که البته نشون میده که اینها چقدر در قابلیت ضعیف بودن که یک فاعلیتی رو به این زیبایی با این کمال پس زدن. و سوره آخری که اینجا میتونیم بگیم سوره ماعون، سوره که 7 آیه داره، از سور مکی است و نام ماعون هم کلمه آخر این سوره است، که به معنای زکات یا هر چیز مفیدیه، که مثلا حالت معونه، کمک، فایده‌ای داره برای دیگران، که خداوند خیلی تو این سوره تاکید داره اینایی که منکران قیامتن همون کسانی هستن که نمازشون رو سهلنگارانه انجام میدن و اهل انفاق هم نیستن، هم ارتباط مطلوبشون با خدا تعطیله یا غلطه، رنگ و ریا توشه، و هم ارتباط مطلوبشون با خلق، که مفسرین میگن این سوره ماعون درباره شخص ابو سفیان اصلا نازل شده، که میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آیه 1 ارایت الذی یکذب بالدین، آیا کسی که جزا را انکار میکند دیده اید؟ آیه 2 فذلک الذی یدعو الیتیم، پس همان کسی است که یتیم را با خشونت میراند، اینقدر خبیثه. خب این آدمی که اینقدر رابطش با ضعفای جامعه بده، خب معلومه میفته تو دام تکذیب روز جزا دیگه، تکذیب میکنه که این رویهشو بخواد راحت در نهایت قساوت قلب انجام بده. آیه 3 ولا یحض علی طعام المسکین، و دیگران را بر اطعام مسکین تشویق نمیکند، هم خودش بد عمله، هم دیگران رو به بد عملی تشویق میکنه. آیه 4 فویل للمصلین، پس وای بر نمازگزاران. آیه 5 الذین هم عن صلاتهم ساهون، آنان که در نماز خود سهلنگاری میکنن، خیلی ارتباطش با خدا رو جدی نمیگیره. این خیلی مصداق داره، مخصوصا برای ماها که نماز یکی از اون تکلیفات مهم دین ماست، خیلی نماز و سرسری و بدون دقت و بدون جدیت و همین فقط از باب اینکه مثلا یک تکلیفی رو آدم انجام داده باشه از سرش باز کنه، نه خب خیلی بده، آدم باید جدی بگیره، با حضور قلب، با دقت، آدم در پیشگاه بالاترین مقام نظام هستی قرار گرفته، آدم در مقابل یه آدم مثلا یه ذره صاحب قدرت یا ثروت قرار میگیره، خیلی خودشو جمع میکنه با دقت و با احترام و یه حرکت ناشایستی نکنه، یه حرف ناشایستی نزنه، بعد آدم در مقابل بالاترین قدرت نظام هستی که اصلا مافوق تصور ماهاست، آفریننده ماهاست، بخوایم سرسری و سهلنگارانه و بدون دقت و جدیت، اینا همه نشون دهنده پایین موندن ماست دیگه، اونایی که در نماز خود سهلنگاری میکنن. آیه 6 الذین هم یراءون، همون کسانی که ریا میکنن، یعنی همون یه مقداری هم که میخونه و اینا، مثلا دنبال اینی که حالا 2 نفر ببیننش، یه سود دنیایی از این کار عبادی و مثلا از این وظیفه و تکلیفی که داره انجام میده هم ببره، ولو یه سود توهمی. ریا اینه دیگه، بقیه ببینن توهمه. و آیه 7 و یمنعون الماعون، و دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع مینمایند، همون بحث زیر پا گذاشتن قسط، انسانی که به قیامت اعتقاد نداره قسط رو در جامعه میذاره زیر پا، خودش کاخ نشین میشه و یه عده بسیاری رو کوخ نشین میکنه، خودش تو بالاترین امکانات و نعمت ها غلط میزنه، بعد یه تعداد بسیار زیادی از ضروری ترین امکانات زندگی محرومن. اینا همش نشون دهنده بی دینی و بی ایمانیه. اون مسئولی که تو جامعه حاشیه نشین داریم، کوخ نشین داریم، تو خونه های مجلل میشینه، این 100% با کفر از دنیا میره، 100%. قرآن دیگه یکذب بالدین یمنعون الماعون، دیگه از این واضح تر که خلاصه خیلی جدیه، باید جدی بگیریم این مسائل رو. این سوره هم باز یه نکته هایی رو به صورت کدگونه خیلی کلی میگه، بحث ریا اینا، چیزاییه که باید باز بشه انشالله در جای خودش. و خود اینا هم یه سرفصلاییه برای کسانی که میخوان برن دنبال دین تحقیقی، بیشتر تحقیق کنن در رابطه با معارف قرآنی. اما در هر صورت نشون دهنده اینه که اینایی که تو این فضاها هستن، اینا در واقع به خداوند و به دادگاه قیامت خداوند ایمان ندارن، که انشالله ما از این دسته نباشیم. اینجا بحث نماز هم مطرح میکنه، چون بحث نماز در بین مشرکین مکه و اهالی مکه بود. مشرکین که بالاخره به دین حضرت ابراهیم بودن، اما تو وادی شرک و انحراف افتاده بودن، اینا نماز داشتن دیگه، منتها یه نمازی پر از انحرافات و تحریفات و کارهای زشت و رفتارها و حرفهای نابجا و همینجوری میفرماید سهلنگارانه و سرسری و در آیه 35 انفال داشتیم. و ما کان صلاتهم، نماز این مشرکین مکه نبود، اندل بیت الا مکاءن و تسبیح، جز سود کشیدن و کف زدن و اینا، که اینا اهل نماز بودن، اهل دین بودن، اهل نماز، اهل حج، منتها به یک دین کاملا تحریف شده و پر از انحرافات عملی و اینها. که اینم از این سوره سوره همزه، فیل، قریش، ماعون، که نشون دهنده هم اتفاقاتی است پیش از بعثت پیامبر. اصلا این بحث حادثه اصحاب فیل و عام الفیل و اینها سال تولد پیامبر بود، هم نشون دهنده شرایطی است بعد از بعثت پیامبر که در مقابل چه آدمهای مریض و مغرضی قرار داشت و در اون فضا این تمدن اسلامی و قرآنی رو پایه‌ریزی کرد، که ان شاء الله ما جزو کسانی باشیم که در کنار آخرین ذخیره الهی و آخرین وصیه از اوصیاء او بتونیم در جهانی کردن این تمدن قرآنی و اسلامی مفیدترین و مؤثرترین نقش‌ها رو داشته باشیم به فضل الهی ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.